أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثالثة دوران الواجب بين تعيين وتخيير العقلي. بين تعيين وتخيير العقلي. یه نکته اینجا بگم من قبل از اینکه بخوام این بحث رو مطرح بکنم، نکته مهمی است دوستان. لابد در باب تخییر یادشون هست که تخییر هم عقلی داشت و هم شرعی. این چه کلمه عقلی صفت تخییر است. یعنی اگر ما میگیم العقلی یعنی التخییر العقلی، برای تعیین نیازی به صفت عقلی نیست. تخییر عقلی رو فقط به این معناست که حکم، امر، وجوب تعلق پیدا کند به یک جامع، به یک جامع بین الافراد، به یک عنوانی که عرفاً مشتمل بر افرادی است. و از مکلف بخواهند در مقام امتثال، در مقام امتثال به یکی از این افراد بدل از سایر افراد اکتفا کنه. به بیان دیگر، تخییر عقلی رو فقط اونجایی است که یک عنوان جامع با عموم یا اطلاق بدلی متعلق وجوب یا امر واقع بشه. با عموم یا اطلاق بدلی. عموم بدلی مثل چی؟ اکرم، اکرم احدن من العلماء، این میشه عموم بدلی. اکرم احدن من العلماء یا احد العلماء. این از این. اطلاق بدلی مثل چی؟ اکرم عالمن، اکرم عالمن. اونجا از تعبیر احد و عرض بکنم خدمتون که جمع محلا به الف و لام استفاده کرده، میره تو وادی عمومات. اینجا از قرینه حکمت استفاده کرده، اکرم عالمن، هیچ عدات عمومی درش دیده نمیشه، نکره ایست که متعلق امر واقع شده. در هر دو متعلق امر اکرام عالمه که جامع افراد مختلفی است. زید، عمر، بکر، خالد، این همشون عالمن دیگه. مکلف موظفه در مقام امتثال یکی از این اکرام ها را، حالا میخواد اکرام زید باشه، بکر باشه، عمر باشه، تقی باشه، نقی باشه، به اختیار خودش انجام بده بدل از سایر افراد، بدل از سایر افراد. این از این. در مقابل تخییر شرعی که حالا بحثش در مباحث آتی میاد، در تخییر شرعی اساسا در خود لسان شارع مقدس متعلق امر یا وجوب دو عنوان یا چند عنوان متباین اخذ شده. در خود لسان شارع مقدس میگه اطعم او اعتق، یا میگه یجب علیک الاطعام و اول اتق، دو یا چند عنوان متباین در لسان شارع مقدس عقص شده علا سبیل البدل. این هم از این. بحثی که ما در اینجا میخواییم مطرح بکنیم رو فقا در باب واجبیست که دائر مدار تعیین و تخییر عقلیست، یعنی واجبی است که مردد بین دو عنوانه، مردد بین دو عنوانه که یک و دو مفهومن مقایر باشند اما مصداقن یکی اما از دیگری باشند. این دو خصلت رو خوب به خاطر بسپرید، مفهومن مقایر، مصداقن یکی اما از دیگری. ببینید تقایر بین دو مفهوم در دو حالت متصوره، در دو حالت، گاه در نوع لحاظ، گاه در ذات ملحوظ. اینو حفظ شید تا بعد توضیح بدم. تقایر بین دو مفهوم گاه در نوع لحاظ، گاه در ذات ملحوظ. در نوع لحاظ بخواد تقایر باشه یعنی چی؟ ببینید گاهی اوقات هست که دو مفهوم تفاوتشون در اجمال و تفصیل، در اجمال و تفصیل میگن مصداق تفاوت و تقایر در نوع لحاظ که همون تفاوت از حس اجمال و تفصیله، تقایر بین جنس و نوعه. تقایر بین جنس و نوع، جنس مفصل، نوع مجمله، جنس مفصل، نوع مجمل. ببینید بین تمام انواع، انواع هم خانواده، توضیح دقت بکنید، بین تمام انواع هم خانواده مثل انسان، اسب، حمار، بز، گوسفند، بین همه این انواع هم خانواده یه وجه مشترکی وجود داره. درسته؟ این وجه مشترک که الان ما ازش تعبیر میکنیم به حیوانیت، این وجه مشترک در این حال که در ضمن تصور هر کدام از این انواع به شکل مجمل در ذهن تصویر میشه، اگر بخواد این وجه مشترک به شکل مفصل و مستقل تحت یک عنوان لحاظ بشه و تصویر بشه، تحت قالب جنس به تصویر در میاد، تحت قالب جنس. پس اون قدر مشترکی که بین بنده و بز و گاو و گوسفند و اینها هست به شکل مجمل در تمام این انواع حیوانی مأخوذ و ملحوظه. اما اگه بخوایم این وجه مشترک رو برجسته کنیم، مستقل ببینیمش، مفصلا در یک مفهوم واحد جاش بدیم، از مفهومی استفاده می شود که اصطلاحاً بهش میگن چی؟ جنس. اصطلاحاً بهش گفته میشه جنس. این هم از این. خب حالا بخواهم این تقایر در نوع لحاظ رو ببریم در محل بحث خودمون که دوران واجب است بین تعیین و تخییر عقلی. اینجا بودیم دیگه، درسته؟ میخواهم ببریم تو اون فاز، تو اون مایه. ببینید رفقا، ببینید ما اجمالاً بدونیم که وجوب یا متعلق است به اطعام مطلق حیوان یا متعلق است به اطعام خصوص انسان. یعنی یا شارع گفته اطعم حیوانن یا شارع گفته اطعم انسان، یکی از اینها. خب در اینجا رفقا واجب ما مردد بین دو عنوانه که مفهوماً تقایر دارن به لحاظ نوع لحاظ، یک اطعام خورده به حیوان که تفاوتش با اطعامی که به انسان خورده در همینه که حیوان مفصل شده یا آن چیزیست که در انسان لحاظ شده. خب یه حالا گاهی اوقات رو فقط تقایر بین دو مفهوم در ذات ملحوظه، در ذات ملحوظ. در این حالت ما دو مفهوم داریم که نه صرفا در نوع لحاظ، بلکه در اون چیزی که لحاظ شده یعنی ملحوظ هم باید تغایر داشته باشند. مثل این که مکلف بداند یا اکرام زید واجب است به هر شکلی، یا صرفا اطعام او واجب است که یکی از شقوق اکرامه، یکی از مصادیق اکرام. خب ببینید، اکرام با اطعام دو مفهوم ذاتن متغایرند، دو مفهوم ذاتن متغایرند. اون چیزی که در پس مفهوم اکرام دیده میشه کاملا متفاوت از اون چیزی است که در پس اطعام دیده میشود. تو آن خیلی وقت ها ممکنه که با هم انطباق نداشته باشند. اطعام بکنی اما اکرام صدق نکنه، اکرام بکنی اما اطعام صدق نکنه. منطقه آقای صد ناچاره که اینجور تلقی کنه بحث رو که هر اطعامی اکرام هم هست، لیکن هر اکرامی اطعام محسوب نمیشه. خشکه حساب کنی پول نقدش بود
جمع
شد. نه ببینید، نمیشود گفت جنس اطعام، میشه گفت جنس اطعام اکرامه، میشه گفت نه
اکرام خود جنس اطعام
دو. اطعام دادن یعنی چی؟ یعنی به شخص قضا بدی، طعام نزد شخص نهادن. یه فعل فیزیکیه، یک فعل خارجیه. طعام داخل ظرف بنهید به شخص بدید. اکرام یعنی برای شخص کرامت قائل شدن، که انه یک فعل روحانی است، فیزیکی و خارجی نیست، جنسن متفاوته. این خیلی فرق میکنه با حیوانیت و انسانیت. حیوان همون انسانه، منطقه خب توأمه به خصوصیات دیگری شده. انسان چیزی از حیوان نیست، منطقه این حیوانیت یه چیزهایی بهش اضافه شده، افزوده شده، شده چی؟ انسان. که اون چیزهای زائد میگن فصل. اما در اکرام و اطعام قصه نیست. نمیشود گفت مثلا اکرام همون اطعامه، میشه گفت هم چیزی؟ نه. اونجا میتونیم بگیم که حیوان همون انسانه یا انسان همون حیوانه، یکی از اینها در حقیقت، چون انسان همون حیوانه با یه چیزی اضافه تر. اما اطعام اکرام لزومن نیست، بلکه در ضمن اطعام ملازم با اطعام اکرام هم محقق میشه. این وقتی به کسی اطعام کردی لازمش این است که او رو اکرام کرده باشی. اما وقتی کسی انسان شد لازمش حیوانیت نیست، او عین حیوانه، خود خود حیوانه. نه که بگیم لازمه ای انسان شدن است که حیوان هم باشه. روشنه؟ حالا بیشتر معلوم میشه. ببینید در حالت اول که تغایر در نوع لحاظه، این حالت فقا در دائره دوران بین اقل و اکثر می گنجه. نتیجه این می شود که ما یقین به وجوب اقل، شک در زائد بر اقل پیدا می کنیم و همون قصه براءت کار رو به نفع اقل تمام می کنه. این از این. ببینید علت قضیه اینه که اجمال و تفصیل به خودشون نگاه کنی متواینند. اجمال در مقابل تفصیله و مفصل غیر مجمله. اگر بگیم این مفصلی یعنی مجمل نیست، اگر بگیم اینجا اجمال هست یعنی تفصیل نیست، اینا کاملا با هم متباینن. اما رفقا، ما اساسا نباید به خود مفهوم نگاه کنیم برای تعیین اقل و اکثر، باید نگاه کنیم هر کدوم از این دو چه چیزی رو بر عهده مکلف می نهند، چه چیزی رو بر دوش مکلف داخل می کنه. به تعبیر دیگر بیم هر کدوم از این دو تا چه حد صلاحیت تنجیز تکلیف، صلاحیت ادخال تکلیف بر ذمه مکلف دارن. از این زاویه باید نگاه کنید. اگر از این زاویه نگاه بکنید، چیزی جز دوران بین اقل و اکثر نخواهید دید. چطور؟ چون رفقا شما در حقیقت میبینید که یا اکرام حیوان داخل در عهده فرد شده بدون لحاظ خصوصیت ناطقیت او، یا اینکه علاوه بر اکرام حیوان لحاظ خصوصیت ناطقی هم بر عهده مکلف. ببینید دقیقاً به چی برمیگرده. به همون بحث دیروز. بحث دیروز چی بود مثالش؟ اعتق رقبتن یا اعتق رقبتن مؤمنه. حالا اینجور بگو، اطعم حیوانن او اطعم، به جای انسان بگو چی؟ حیوانن ناطقن. اونجا گفتیم براءت نسبت به شرط زائد پیاده میشه، اینجا بگو براءت نسبت به شرط زائد ناطقیت پیاده میشه. به تعبیر دیگه ما یقین داریم اصل اکرام حیوان در ذمه مکلف مستقر، اما یا این تقید به ناطقیت هم بر ذمه او داخل شده یا نه؟ گفتیم قید باعث میشه تقید هم بر عهده مکلف بیاد. شک در اصل تکلیف، شک در اصل وجوب تقیده، میشه مجرای چی؟ براءه. این هم از این. پس خلاصه کلام، به لحاظ اگر نگاه کنی متباین میبینی، به ملحوظ اگر نگاه کنی اقل و اکثر ببینی. خود این لحاظ یکی پسوند تفصیلی داره، دیگری پسوند اجمالی، و اجمال با تفصیل هیچ وقت جمع نمیشه. اما به خود این ملحوظها بخوای نگاه کنی، ببینی که یکی در دیگری هم میگنجه. بخوام حتی براتون جا بندازم، ببینید دو تا عکس داریم. در یکی تصویر زید به شکل کامل، در دیگری تصویر صورت زیده، دیگه بدنه او نیست، سر زیده. خب این دو تا تصویر نسبت چون با هم چیه؟ تساویه، تباینه، منوچه، چیه؟ تباینه. هیچ کدوم بر دیگری قابل انطباق نیست. هذه صوره شیء و تلک صوره شیء آخر، ربطی اساسا به هم نداره. اما اینجا شما به خود تصاویر نگاه کنی اینجور حرف میزنی، اما به اون چیزهایی که در این تصاویر منعکس شده اگر نگاه بکنی، یکی بخشی از دیگری است. یکی صورت و سر زیده، دیگری کل هیکل زیده، و سر نسبت به کل هیکل میشه اقل نسبت به اکثر. مثلا اینجوری روشنه؟ اینجا هم همینه. به لحاظ نگاه کنی دو تا عکس مختلفه. یه عکس رفته روی انسان، وجه مشترکش که حیوانیت باشه، بخشی از این تصویره یه عکس رفته فقط رو اون وجه مشترک که چیه؟ حیوانیت. شما به محض اینکه به انسان نگاه بکنی توش حیوانیت هم میبینید. نمیبینید؟ حیوان چی؟ جزء تشکیل دهنده انسان دیگه، جنس انسان. هر وقت که شما به انسان نگاه کنید اون جزء مشترک انسان هم به هر حال جزء انسانه، داخل در این مفهوم دیده میشه. اما خود مفهوم انسان با مفهوم حیوان مختلفه، دو تا عکس مختلفه، این از دو زاویه، حالا شاید تعبیر زاویه قشنگ نباشه، یکی که انه زوم کرده رو کل هیکل، هم ناطقیت که بالا تنست نشون میده، هم حیوانیت که پایین تنست، یکی فقط زوم کرده اون قسمت پایین، فرض کن هیکل پایین، هیکل پایین تنه، رفته فقط روی حیوانیت، که اتفاقا در این پایین تنه انسان با خیلی از انواع دیگه مشترکه، اونام همین پایین تنه رو دارن، میخورن، زندگی میکنن، ازدواج میکنن، تولد میکنن و الاخر. اما رفقا در حالت دوم، اونجایی که تفاوت در ذات ملحوظه، هم در لحاظ تفاوت، هم در ملحوظ، هم در لحاظ تفاوت، هم در ملحوظ، یکی اساساً زیدو نشون میده، یکی اساساً امر رو نشون میده. دو تا عکسه، لحاظ ها فرق کرد، دو تا آدمن که تصویرشون منعکس شده، ملحوظ ها هم فرق کرد. الا این که رفقا هر جا زید باشه حسب فرض امرم هست، اما هر جا امر باشه لزوما زید نیست. مثل زن و شوهر، هر جا آقا باشه خانم لزومن نیست، اما هر جا خانم بیرون باشه آقام همراهش هست. مرد غیرتیه، نمیذاره زنش تنها بره. حالا قدیم اینجا قصه همینه، هر جا اطعام باشه بغلش اکرام هم هست، یا آینه اطعامو نشون، یا آینه اکرامو، هر جا اطعام باشه اکرام هم بغلش هست، اما هر جا اکرام باشه لزوماً اطعام نیست. در حالت دوم که تغایر در ذات ملحوظه، مرحوم شهید سعد می‌فرماید این به دوران بین المتباینین، قبلی چی گفتم؟ اقل و اکثر، حالا چی میگم؟ متباینین. ایشون میگه به دوران بین المتباینین منتهی میشه. در واقع رفقا اینجا اگر شما نگاه کنید که چه چیزی صلاحیت دخول و تنجز در عهده مکلف داره، متوجه میشید که با دو مفهوم متباین مواجهید. نمیدونم اونی که بر عهده مکلف نشسته اکرامه یا چیه؟ اطعامه، و این دو کاملا با هم متباینند، این دو کاملا با هم متباینند. پس ما در واقع رفقا یک علم اجمالی داریم مردد بین متباینند، اما حالا سوال اینه آیا این علم اجمالی منجزه یا نه؟ یکی از شروط تنجیز این است که طرفینش متباین باشه، اما خب شروط دیگری هم لازمه تا قاعده منجزیت علم اجمالی برقرار بشه. پاسخ منفی است. خواهیم گفتش که این علم اجمالی هرچند بین المتباینینه، اما به جهت اختلال در رکن سوم منجز نیست. این انشاءالله میذاریم برای تطبیق این قسمت که تمام شد اون موقع تبیین میکنیم. از ثالثه دوران الواجبه، دوران الواجب بین تعیین اطعام انسان، اطعام انسان و تخییر العقلی. تخییر عقلی مثل چی؟ مثل اطعام حیوان. شما عقلا مخید عنوان جامعه دیگه، در مقام امتثال انسانی رو اطعام کنید یا گاوی را، گوسفندی را، بزی را، حماری را مثلا اطعام کنید، عقلا مخیره بین افرادش. و ذالک این دوران به این نحوه، این دوران به این نحوه، و این یعلم به وجوب بن متعلقن، متعلق نخونید ها، سعی بکنید حتما اسم فاعل و مفعول از هم تفکیک بدید. اگه بخوایم بفهمیم این وجوب متعلق است یا متعلق، سریع جمله سازی کنید، میگید چی به چی تعلق یافت، میگیم تعلق الوجوب بالعنوان. پس وجوب میشه چی؟ فاعل دیگه، میشه متعلق، اسم فاعل میشه. اون عنوان میشه چی؟ متعلق به. این هم از دید. و ان یعلم به وجوب متعلق به عنوان خاص اطعام انسان، او به عنوان آخر اطعام حیوان، که این عنوان آخر یک مقایر است به اون عنوان خاص، مقایر لعنوان خاص، مقایر است مفهومن، مفهومن تمیز مقایره، تقایر چی داره؟ مفهومی. غیر، اینم دو، غیر انه اعم من صدق، الا اینکه این عنوان آخر که خاص نیست، اعم است از اون عنوان خاص از حیث صدق. اعم اطعام حیوان اعم از اطعام انسانه، چون شامل انسان و غیر انسان میشه. کما اذا علم به وجوب الاطعام اما لطبیعی الحیوان، که میشه عنوان عام که اعمه، اول نوع خاص من الحیوان، نوع خاصی از حیوان که میشه چی؟ انسان، کل انسان. فإن الحیوان والانسان کمفهومین متقایرین، به مانند دو مفهوم متقایره، ده تقایر مفهومی دارن دیگه، این کاف شما یک گول نزنه، تقایر مفهومی واقعا دارن اما تقایر مصداقی ندارند. و این کان احد و هما که حیوان باشه، اعمه، چه اعمه خوندم؟ خبر کان است، اعمه من الاخره یا آخره، آخر یا آخر، اولا آخر، خیر نه خر، ثانیا آخره یا آخره، غیر منصرف آخر، اما چون الف و لام داره میشه چی؟ میشه منصرف. اما من الاخر صدقان، از حیث صدق اما. و سیوان یقال ان التغایر بین المفهومین تارتن یکون على اساس اجمال و تفصیل فی لحاظ، این یک، ببینید فقط در لحاظ، ملحوظ یکیه ها، تغایر در ملحوظ موجب تقایر در لحاظ هست، دون العکس، برعکسش نیست. کما فی الجنس و نوع، هر وقت شما به نوع نگاه کنید قطعا چشمتون به حیوانیت هم میفته، مثل سر زید و هیکل زید. وقتی شما به خود زید نگاه کنید قطعا چشمتون به سر زید هم میفته، واقعیتیست، حیوانیت بخشی از انسان. آره، فرقش این است که سر جزء خارجیه، حیوانیت جزء عقلیه انسانه. فإن الجنس مندمج فی النوع و محفوظ فی النوع، تو هر نوعی جنس هم نهفته است، که برعکسش نیست ها، تو حیوانیت انسانیت نهفته نیست. چرا؟ چون انسانیت یک ناطقیت هم میخواد، که ناطقیت جایی در مفهوم حیوانیت ندارن، حیوانیت فقط جزء مشترک انواع رو میگیره، ناطقیت جزء مختصه، هیچ نشانی از ناطقیت انسان در حیوانیتش نیست. بلکن به نحو لف و الاجمال، به نحو لف و الاجمال. این لف لفیفه عطف تفسیریه در قیاس با اجمال، عطف تفسیریه. به نحو پیچیده شده، لف این پیچیدش، لف مصدر لفنه، لف مصدر لفست به این شکل. به نحو لف و اجمال و اخرى یکون و تقایر فی ذات المعنی. آقا چه چیزی مجمله؟ حیوان مجمله، درسته؟ آره؟ چی مجمله؟ حیوانیت در مفهوم حیوان مفصله، در مفهوم انسان مجمله، حواستون باشه. فإن الجنس میشه مفصل، مندمج فی النوع و محفوظ فی النوع، منتها در نوع که بخواد بره به شکل مجمل خواهد رفت، به نحو لف و اجمال. پس حیوان میشه چی؟ مفصل. انسان توش همون حیوان هست به شکل مجمل. و اخرى یکون و تقاویر و فی ذات الملحوظ علاوه بر اصل لحاظ، لا فی مجرد اجمال لحاظ و تفصیلیت لحاظ، کما لو علم به وجوب اکرام زیدن کیف متفق، یک، یا به وجوب اطعام زید، این هم یک نوع از اکرامه. فإن مفهوم الاکرام لیس ملحوظا فی مفهوم الاطعام انحفاظ الجنس فی النوع. اما خب اینا لازم ملزومن، به این معنا که لازمه اطعام فرد اکرام فرده، غیر ان احدهما اعم من الاخر صدقا. البته این میگم در صورتی است که هر اطعامی مصداق اکرام باشه، ولی به نظر میاد رابطش اون خصوص منوجه از حیث صدق، این تخصصون از بحث ما خارجه، چون مثلا اطعام بقید با ازلال شخصه، مثلا از خوب یک زندانی شما قضا بدید مثلا اکرام محسوب میشه، خیلی وقتا شخص ذلیل میشه با اطعام شما. حالا دیگه فل حالت الاولا تدخلو، اون حالت اول که تغایر در لحاظ بود فقط، داخل می شود در نطاق دائره دوران بین اقل و اکثر حقیقتا، ازا اخذنا به اون بالاعتبار، اگر اخذ بکنیم به اعتبار، اخذ بالاعتبار این توجه کرد، تعبیر عربی روزه، ازا اخذنا بالاعتبار یعنی توجه کنیم، دقت کنیم. به چی توجه کنیم؟ مقدار مفعول اخذناست، ما یدخل فی العهده. اگه دقیقا توجه کنیم، به چشم اعتبار بنگریم اون مقداری که داخل در عهده مکلف میشه، بله خود مفاهیم فرق میکنن، اما اون تصویری که در مفاهیم منعکس شده، اونی که ملحوظ در این مفاهیم اینجوری، ولیست حالت اولا از دوران بین المتباینه. چرا؟ چون تباین دو مفهوم اینجا فقط و فقط انما ادات حصره بل اجمال و تفصیل و همه من خصوصیات لحاظ التي لا تدخل في العهده، از خصوصیات لحاظ که ربطی به چه به شما سر زید نشون بدن چه کل هیکلشو، دو تا عکسه، عکسی که فقط از سر است، عکسی که از کل هیکل، بعد بگن اطعم مثلا، اونی که بر عهده شما میاد تفاوت عکس ها فرق میکنه، اما در مجموع بعد این آقا رو اکرام کنی، اطعام کنی. و انما یدخل فیها داخل میشود در عهده ذات الملحوظ، ذات ملحوظ داخل میشه، و هو مردد بین الاقل که عبارت باشه از جنس، اول اکثر که عبارت باشه از نوع. یه حاشیه از قول من بغلش بزنید، این برمیگرده به حالت قبل، چون دقیقا مثل این میمونه که مولا بگه اطعم الحیوان یا اطعم الحیوان ناطقه، برمیگرده به دوران بین الاقل و الاکثر فی الشرائط، الا اینکه جای انسان در اونجا دو مفهوم حیوان و ناطق باید در نظر بگیریم، اما در اینجا از یک مفهوم استفاده کردیم، مفهومی که هر دو را با هم داره، یعنی چی؟ انسان. اما حالت دوم، تباین در حالت دوم بین دو مفهوم، این تباین فیها بین المفهومین ثابتون فی ذات الملحوظ، فیها و بین متعلق به تباین، مبتدا ثابتون خبر تباین، نه در کیفیت لحاظ فقط، در خود ملحوظ فرق میکنه. و از همین جهت هست که دوران در حالت دوم دوران بین المتباینینه. چرا؟ چون اونی که داخل در عهده است یا این مفهوم است یا اون مفهوم، یا اطعام یا اکرام. بازا یعنی ان العلم الاجمالی ثابتون، ولیکن معهازا تجر البراءت و ان وجوب اخص العنوانین صدقن، که میشه کدوم؟ اطعام. براءت جاری میشه نسبت به اون عنوانی که اخص صدقنه. خب برای اینکه مطلب از اینجا بعد تبیین بشه، ما تا همینجا بیشتر از خارج نگفت. ببینید دوستان من، ببینید نکته ای که اینجا میخوام خدمت دوستان عرض بکنم اینه که در فرضی که واجب دوران بین اطعام و اکرام داره، علم اجمالی شما به دو مفهوم متباین تعلق یافته. حتی اگر نگاهتون به آنچه که داخل در عهده مکلف میشه متمرکز شه، اما خب منجز نیست. چطور؟ رکن سوم اینجا مختله. رکن سوم چی بود؟ یادتون میاد؟ اجرای اصل مؤمن در هر دو طرف باید فی نفسه ممکن باشه، معقول باشه. اما اینجا اینجور نیست. اگر دوستان یادشون باشه، ما در مسئله اول اقل و اکثر ارتباطی آدرس میدم بعدن نگاه کنید، بحث اقل و اکثر ارتباطی مسئله اول، برهان اول، جواب پنجم، این آدرس دقیقا بنویسید. مسئله اول اقل و اکثر ارتباطی، برهان اول، جواب پنجم. اونی که اونجا ایشون گفت و به بهانه اون آمد علم اجمالی از حالت منجزیت به دلیل اختلال در رکن سوم انداخت، اینجا اینن میگه، حرف جدید نیست. خیلی سریع بگم، یک طرف علم اجمالی وجوب مفهوم اعمه، یک طرف علم اجمالی وجوب مفهوم اعمه، یعنی وجوب اکرام که اعمه از اطعام، این طرف فی نفس مشمول دلیل اصل مؤمن نیست. تمام. چرا؟ چون اگر اصل مؤمن درش بخواد جاری بشه اثر معقولی نخواهد داشت. سوال، شما بخواید اصل مؤمن رو جاری کنید در وجوب چی؟ اکرام، در وجوب مفهوم اعم، از دو حال خارج نیست. یا قرض ترخیص در ترک اعم در حالتی که مکلف اتیان به اخص کرده، یا هدف ترخیص در ترک اعم در حالت اتیان اخص. این ترخیص در ترک اکرام در حالتی که مکلف اطعام کرده، اگر این باشه این که معقول نیست. چرا؟ چرا؟ چون مکلف به هر حال وقتی اخص و اتیان کرد، اعم رو هم اتیان کرده، وقتی اطعام کرد اکرام هم کرده دیگه. ترخیص در ترک اعم برای کسی که اخص و اتیان کرده مسخره است. شما اکرام میخواستی؟ خب ما در قالب اطعام اکرام کردیم، حالا میخوام به ما ترخیص بدید در ترک اعم که دیگه انجام شد، تموم شد بیکارش. این از این. و اگر بخوایم رفقا ترخیص در ترک اعم را در حالت ترک اخص نتیجه بگیریم، از چی؟ از این اصل مهمه. بگیم اصل مهمه جاریست برای چی؟ برای اینکه ترخیص به دست بیاد در ترک اعم در حالتی که مکلف ترک اخص کرد. اگه مقصود شما اینه، اگر مقصود شما اینه، هیچ نتیجه ای نخواهید گرفت. چرا؟ چون میشه ترخیص در مخالفت قطعی. مکلفی که تارک اخص اگر بخواد نسبت به اعم مرخص محسوب بشه، اینجاست که ترک اعم مساویس با همون ترک اخص. نتیجه این میشود که اوی که ترک اعم کرده هر دو طرف علم اجمالی رو ترک کرد، از این طرف اعم ترک شده، از طرف دیگر اخصی که در ضمن اعمه. اصول مؤمن رفقا فقط مرخص مخالفت احتمالی هست، نمیتوانند در حد مخالفت قطعی ترخیص بدند. در جای خودش بارها گفتیم. به بیان دیگر رفقا، مکلف یا اطعام کرده یا اطعام نکرد. اگر بعد از اینکه اطعام کرد بخوای نسبت به اکرام مرخصش بکنی، بهت میگن دارم بگم نگم خواستم میگم بهت میگن زکی، دارم تعبیر خیلی خوبی نیست، بهت میگن این آره ما دیگه کار خودمون کردیم دیگه، آره اطعام کردیم، حالا چه کاری دی؟ اما اگر شما هنوز اکرام نکردی بخوان شما رو مرخص بکنن در ترک اعم، خانه‌ها مرخص کردن در ترک اخص، این در هر دو طرف علم اجمالی که یکی اعم دیگری اخص بود مرخص شد، و این میشه ترخیص در مخالفت قطعی. بخونیم نتیجه هم بگیرم بعد بخونیم. میدونی نتیجه چی میشه دیگه؟ نتیجه این میشود که شما ملزم به رعایت اخص نیستی. همین که کاری کنی بشه اطاعت اون وجوب اعم کفایت میکنه. یه اکرام بکن باید در قالب یه ماچ، اصلا نیاز حتما قضا بدی از جیبت خرج کنی. لعن داخل فل عهده، چون اونی که داخل در عهده مکلفه، اما هاذ المفهوم اوزاک و اوزاک، یعنی ان العلم الاجمالی ثابتون، در حالت که اقل و اکثر باشه اصلا علم اجمالی محقق نمیشه حالت قبلی، حتی بخواد منحل بشه. یادتون هست اصلا علم اجمالی شکل نمیگرفت تا بخواییم حتی بحث از انحلالش به میان بیاریم، اما اینجا نه، علم اجمالی ثابته. این فرق این حالت با قبلی. ولیکن مع هذا، این مع ثبوت علم اجمالی، تجرد براءت عن وجوب اخص العنوانین صدقا، نسبت به اون وجوب اخص عنوانین صدقا براءت جاری است. توضیح مشخصه دیگه، وقتی در وجوب اعم براءت به هیچ عنوان قابلیت جریان نیافت، در وجوب اخص براءت جاری میشه بلا معارض. بلا معارض چرا؟ وقتی تعارض بود که در هر دو قابلیت جریان داشت، اما خب اعم وجوبی که بهش تعلق یافته نمیتونه به هیچ عنوان مجرای براءت باشه، پس براءت میشنه روی وجوب اخص، شما رو در قبال وجوب اطعام بری از ذمه میکنه. نتیجه این که شما میتونید به صرف اکرام به هر شق و شکلی که دلتون میخواد بسنده کنید. ولا تعارضها، تعارض نمی کند این براءت از وجوب اخص را براءت از وجوب اعم، چه اختلال در رکن سوم. وفقا للجواب الاخیر من الاجوبه المتقدمه على البرهان الاول في المساله الاولى من مسائل الدوران بین الاقل والاکثر الارتباطیه.
و ذالک ان البراءت عن وجوب الاعم ليس لها، براءت از وجوب ان ليس لها دور معقول، اصلا نقش معقولی نداره، نقش معقولی ایفا نمیکنه. لکی تصلح، تو بخواد این براءت صلاحیت پیدا کنه برای معارضه. چرا؟ لانه این اريد بها، چون اگر اراده شده باشد به این براءت، التامین یعنی الترخیص، فی حالت ترک الاعم معل اتیان بالاخص، اگه این باشه فهو غیر معقول، که اصلا معقول نیست، چون نفی اعم متضمن نفی اخص هم هست لا محاله. این از این، این تعبیر چین تعبیر قشنگی نیست، چون بعد اینجور بگه لان اتیان بالاخص اتیان بالاعم ولا معنا للترخیص بعد الاتیان. بعقیده من این تعبیر قشنگه که لأن الاتیان بالاخص اتیان بالاعم ولا معنا للترخیص بعد الاتیان. مگه اینکه اینجور توجیه کنید، بگیم که مکلف هنوز اخص و اتیان نکرده، هنوز اخص و اتیان نکرد، اما خب میخواییم بهش بگیم تو نسبت به اعم براءت داری، اما خب نسبت به اخص ملزمی. اینجور بگیم، نه اینکه مکلف اتیان کرده باشه اخص و بعد بگیم براءت از اعم بده، نه، هنوز اخص و اتیان نکرده، اطعام انسان نکرده، بهش میگیم فلان تو موظفی به اطعام انسان، در این حال مرخصی در اکرام انسان. وقت اینجاست که میگیم اگر من مرخص باشم در قبال اکرام انسان، یعنی اکرام انسان از من نفی بشه، این نفی نفی اطعام هم هست. اینجا عبارتیشون بد نیست تو این توضیح، لأن نفی الامه، نفی امشان ترخیص از ام، در بر دارد نفی اخص را لا محاله، براءت از اخص را هم در بر میگیر. و این اوریده به چی رفقا؟ به این براءت، التأمین فی حالت ترک الام به ما یتزمنه من ترک الاخص. اگر مراد ترخیص در حالت ترک ام باشه، به همراه آنچه که متضمن آن است ترک اعم به ما یتزمن، ترک اعم آن را، ضمیر مفعولی به ما برمیگرده، ضمیر فاعلی به ترک اعم برمیگرده، من بیان ما یتزمن، چی و متضمنه؟ من ترک الاخص، فاعل مستحیل. چرا؟ چون مخالفت قطعی ثابت است در این حالتی که بخواد متضمن ترخیص در اعم و اخص هر دو با هم باشه. ول اصل العملی و انما یؤمن عن المخالفه الاحتماليه لل قطعیه، اصل عملی صرفا ترخیص در مخالفت احتمالی میدهد، نه ترخیص در مخالفت قطعی. خب همینجا بس کافیه، هرچند بحث اون کوتاه شد، ان شاء الله مبحث بعد رو هم در قالب یک مبحث مستقل تا آخر دنبال خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.